أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل
فرجهم. بس شو بدأت نحن السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد و آله محمد و اجر فرجه و لعن الدائم و عدای مجمعین الى یوم الدین. خب در محضر آیت الکرسی هستیم انشاءالله امروز و این آیه شریفه رو انشاءالله از امروز در خدمتش قرار میگیریم. انشاءالله که این آیه شریفه که بحث شفاعت هم در این آیه آمده و بحث اون وسعت کرسی الهی به این آیه شریفه وارد شده، انشاءالله شفاعت الهی توسط این آیه هم برای ما محقق بشود، چون آیات الهی هم خودشون صاحب شفاعت هم این گونه نیستش که اینها با ما بی ربط باشن. خود آیات الهی هم صاحب شفاعت هستن و هر چقدر انسان نسبت به اونها محبتش و عملش و ارتباطش بیشتر باشه، شفاعت اون آیه همچنان که هر چقدر انسان قریب‌تر باشه، شکایت اون آیه نسبت به انسان قطعیه. پس هم آیات قرآن شکایت دارند، هم آیات قرآن شفاعت دارند. لذا این رو ساده ازش عبور نکنیم که آیات قرآن هم شفاعت دارند هم شکایت دارند. حواسمون باشه که انشاءالله تو ارتباط با آیات قرآن شفاعت آیات قرآنی شامل حال ما بشود. محبت به آیات، توجه به آیات، عمل به آیات و نگاه این گونه که حتی اگر مثلا آیه ایست که الان باب عملش برای من ممکنه باز نباشد، مثل مثلا آیات طلاق مثلا، ولی محبت به این آیه و اینکه این حکم قطعی الهی است و نجات دهنده انسان است، هر چقدر این نگاه قوی تر باشه، شفاعت اون آیه هم شامل حال ما می شود. نکته بعدی این است که آیات قرآن مراتب دارند در خود اون ارتباطشون با خدای سبحان. در عین اینکه خدای سبحان نازل کننده همه قرآن است و همه به او مرتبط است، اما بعضی از آیات نسبتشون به نسبت بعضی از آیاتی که با خدای سبحان متفاوت است از جهت شدت و ضعف اون در حقیقت مرتبه‌ای که داره بیان می‌کند، اشرف و اعلا بودن موضوعی که داره بیان میکنه. لذا گاهی تبت یدا ابی لهب است، گاهی خلاصه الله لا اله الا هوست. با اینکه هر دو وحی الهی است و منتسب به خداست به صورت مستقیم، اما الله لا اله الا هو کجا؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن کجا؟ تبت یدا ابی لهب الا تبت کجا؟ با اینکه اونم حکم خداست دار، اما دو مرتبه دارن. لذا در قرآن کریم بعضی از آیات الهی عنوان قرر آیات قرآن رو پیدا می کنن که اینها از قرر آیات قرآن هستن، گاهی از قرر سور محسوب میشن، یعنی توی سوره میدرخشند. قرر مثل اون در تعبیری که میکنن مثل اسب پیشانی سفیدی که جلو پیشانیش سفیدی داره، جلو پیشانی اسب که اون رو ممتاز میکنه از رنگش. این در حقیقت گاهی بعضی از آیات از قرر آیات یک سوره هست، گاهی از قرر آیات کل قرآن کریم هست. اینها خلاصه مراتب این آیات هست. از جمله آیاتی که خیلی عظیم است آیت الکرسی است که در روایات متعددی نسبت به شرافت و عظمت آیت الکرسی روایات متعددی است، حالا انشاءالله تو بخش روایی اگر شد در محضر دوستان هست. خب اینم یه نکته دیگری. نکته دیگر این است که گاهی بعضی فرمودن که اسم اعظم در آیت الکرسی است و یا فرمودن که اون آیاتی که با الله لا اله الا هو آغاز می شود که چند آیه است، این چند آیه خلاصه یک دستورات ویژه‌ای نسبت به اینها در عمل به اونها و ذکر اونها دادن که تو نظام در حقیقت سلوکی هم اونم یه آثاری دارد که از جملش همین الله لا اله الا هو آیت الکرسی است و همچنین اواخر سوره هشت و یک دو جای دیگری که در سوره آل عمران یک دو جای دیگه هستش که با هم پنج یا شش در حقیقت موضع میشن اینها. نکته بعدی این است که از اینجا ایشون میخواد بیان رو که آغاز بکند، الله رو که میخواد آغاز بکند، میفرماد ما الله رو در سوره حمد بیان کردیم، دوستان اونجا رجوع بکنن که آیا الله از اله هست یا از وله هست. از هر کدام که باشد اونجا زیلش مفصل گفتگو کرد که اگر از اله باشد یا از وله باشد، که وله همون حیرت توش میاد، اله توش عبودیت میاد که او میشه معلوه معبود و این میشه در حقیقت چی؟ عبد. این اگر از اله باشد. بعد از او لا اله الا الله رو میخواد بیان بکند که میگه این رو هم در مثلا قبلا این رو بیان کردیم در همون الله لا و الهکم الهکم واحد لا اله الا هو، در اونجا این رو بیان کردیم، میگه ما تکرار نمی کنیم و این گذشته. اما بعد از این شروع میکنن راجبه به اصطلاح بقیه فرازها به خصوص بحث حی و قیوم ایشون بیان. یه نکته دیگه در رابطه با آیت الکرسی این است که فرازهای آیت الکرسی از ابتدا فراز اثبات و نفی است. فراز اثبات و نفی یعنی این که دائما الله و اثبات، لا اله الا هو، درسته؟ بعد میفرماید الحی القیوم اثبات، لا تأخذه سنه ولا نوم نف. بعد میفرماید له ما فی السماوات و ما فی الارض اثبات، دنبالش من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، نف که شفاعتی نیست. یعلم ما بین ایدیهم اثبات، درسته؟ و یعلم بین ایدیهم و خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه، چی؟ نف. الا به ما شاء وسع الا ما شاء تته وسع کرسی و السماوات و الارض و لا یعود حفظهما و هو العلی العظیم، دوباره نف، اثبات و نف. پس تمام آیت الکرسی تشکیل شده از چی؟ از اثبات و نف. اون جاهایی هم که اطلاق آیت الکرسی می شود اگر قرینه اقامه نشود مقصود خلاصه همین آیه است، نه با تتمه لا اکراه فی الدین. اون لا اکراه فی الدین آیه بعدی است. اما خب مشهور این است که آیت الکرسی رو هر دو آیه رو با هم دیگه تلقی میکنن، لذا گاهی میفرماید که مثلا در فلان نماز یا فلان ذکر آیت الکرسی رو بخوانی، درسته؟ اما ذکرم میکنن که مثلا تا خود علی العظیم، ولی حقیقتش این است که آیت الکرسی یا آیه است، اون آیه هم همین آیه است، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تتمه این آیه نیست که آیت الکرسی تا اونجا کشید، مگر قرینه اقامه شود، یعنی که اونم داخل در مقصود است. منتها مشهور این شده که هر دو آیه رو چی میگیرن؟ یه آیه محسوب میکنن. بله سه آیه، هر سه آیه رو، بله این هر سه آیه رو یه آیه محسوب کنن. اما آیت الکرسی آیت الکرسیه و اونجاییست که کرسی در اون آیه آمده و همین آیه است. خب اینم اثبات و نفی هم مهمه، ما قالب‌های استفاده‌ای که قرآن کرده این قالب‌ها برامون مهمه. هر کدوم از اینا تو نظام تربیتی غیر از بحث ادبی نظام تربیتی توشون اهمیت پیدا می‌کنه که اگر می‌خوان یاد بدن چه جوری یاد بدن. گاهی با نفی و اثبات آغاز میشه، یعنی اول نفی است بعد اثبات است، گاهی با اثبات و نفی است. در اینجا با اثبات و نفی است، با اینکه مثلا قالب تعلیمات با چی هستش؟ با نفی است. خود لا اله الا الله نفی و اثبات است، لا حول ولا قوه الا بالله نفی و اثبات است، درسته که خیلی از اوقات با نفی و اثبات مسائل رو مطرح میکنن، اما در این آیه شریفه با اثبات و نفی مطالب بیان شده که اینم قابل کار کردن روش که چه آثاری میتونه داشته باشه، که ابتداعا در هر موردی اثبات و بعد نفیش، و این اثبات و نفی ها اثبات ها چه ربطی به هم پیدا میکنن، نفی ها چه ربطی به هم، اینا همه جای کار داره که گذاشتن اینها رو برای کار شما، اینا همه باقی مونده که برای کار شما کار باقی است، تمام شده نیست. بعدیش اینم یه نکته پس، نکته بعد این است که ایشون وقتی وارد بحث حیات میشود و بحث قیوم میشود، در نهایت به این نتیجه میرسد که حی مبدع تمام اسماء ذاتی است و قیوم مبدع تمام اسماء فعلی است. این که حی مبدع تمام اسماء ذاتی است و قیوم مبدع تمام اسماء فعلی است، اون موقع عظمت این هو الحی القیوم رو چکار میکند؟ آشکار میکند که وقتی الحی القیوم آمد چی شده؟ تمام اسماء ذات و اسماء فعل دیده شده است، چون مبدا هر دو دیده شده است. خود کلمه حی البته از علم و قدرت نشأت میگیرد، یعنی حتما منادی به علم و قدرت از هر جا حیات است که حالا اینا بیان میشود. خب تا اینجا این بحث رو حالا ببینیم تا ان شاء الله بحث‌های بعدی، بحث حیات رو ایشون بهش خیلی میپردازه، نکات زیادی رو میفرمایند، ان شاء الله در محضرش هستیم و استفاده میکنیم. بله، در رابطه با انبیا همین گونه است که به خصوص مثلا آیه قبل تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، درست منهم من کلم الله، که انبیا گرامی تفاضل دارند، خود انسان ها مراتب دارند، قوای انسانی مراتب دارد، همه هستی مراتب دارد، یعنی عالم مادی داریم، عالم مثالی داریم، عالم عقلی داریم، یعنی تمام این سلسله تشکیکی در همه مراتب هستی، حتی در قرآن کریم هم همین گونه تشکیکی است که آیات مختلف با هم دیگه مراتب در حقیقت چی دارن، مراتب دلالت های عظیم رو، گاهی بعضیشون خیلی عظیمن، بعضیشون ساده ترن، بعضیشون محکمن، بعضیشون متشابهن، تو جهات متعددی بحث تشکیکی صدق میکنن، بعضی حاکمن، بعضی محکومن، بعضی ناسخن، بعضی منسوخن، اینا هر کدوم نحوهی از چی هستش؟ نحوهی از شرافته که ایجاد میشه. او یه بحث دیگه است. ببینید حالا اینجا نکته دیگه است، این تو نگاهی که همه هستی به نسبت با هم متفاضل دیده میشن یه نگاه هست، اما یه موقع است که همه هستی رو مرتبط با خدا میبینه اون انسان کامل، از چشم خدا که نگاه میکنن، نگاه از چشم خدا دیگه تفاضل نمیبیند که و کل آیات کچی عزیزه، که همه آیات تو چی هستن؟ عزیز هستن یا کریم هستن یا همه کمالات تو کامل هستن، اکمل هستن. اون یه بحث دیگری هستش که از چشم خدا نگاه کردنه که به نسبت چشم خدا چیه؟ دیگه کم یا زیاد معنا نمیده. اما از این طرف که انسان نگاه میکند به نسبت اینا بعضی با بعضی دیگه، اینا با هم تفاضل دارن، خلقتشون حتی ممکنه چیه؟ متفاضل است. اما وقتی از چشم خدا کسی نگاه بکند، همه هستی کسرتش هم به این سادگی دیده نمیشه اونجا، چه برسه تفاضلش. و ما امرنا الا واحده، این هر چیزی به جای خیش نیکوست، هر چیزی در اون نگاه به جای خیش نیکوست، تک تک دیده نشده. بگی چشم بهتر است یا گوش در اون حالت؟ میگه هر چیزی به جای خیش نیکوست، یعنی اگر گوش نباشد خلاصه فقط چشم باشد، این گوش نقص نبودش، اگر گوش هم میخواست چشم باشد، درسته؟ بازم نقص گوش نبودن گوش سر جای خودش محفوظ بود. اینجوری است که اگر انسان 10 تا چشم داشت بهتر از این بود که 2 تا چشم داشته باشه. دقت میکنید؟ بگیم گوشش هم چشم باشه، بینیش هم چشم باشه، دهانش هم چشم. نه، اینجور نیست. هر کدوم از اینها اگر نباشن نقصی بر این وجود است. لذا تفاضل اینجوری دیده نمیشه، چون اینها تو نقشی که دارن اجرا میکنن در نقش خودشون چی هستن؟ بی نظیرن، درسته؟ بی نظیرن و اکملن در نقش خودشون. اما اگر اینها رو جدا جدا خواستی نسبت به هم بررسی بکنی که این مثلا یا اون یا اون، البته نقش ها مختلفه و قرب و بعدشون متفاوته. بله. خب الله لا اله، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنتون ولا نوم، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. که این لا تأخذه سنتون ولا نوم حالا خیلی کنار الحی القیوم که میاد، لا تأخذه سنتون ولا نوم بیان هم قیوم است هم حی. لا تأخذه سنتون ولا نوم، حی خلاصه سلطه است و استقرار و ایستادن است، قیوم هم که دیگه یعنی لا تأخذه سنتون ولا نوم یه بار با قیوم معنای ویژه پیدا میکند، یه بار با حی معنای ویژه پیدا میکند. بله، له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. خب میفرماید که الله لا اله الا هو الحی القیوم قد تقدم فی سوره الهم. حتما دوستان برای یادآوری رجوع بکنم، یه مقداری زیادم نیست، بعض الکلام فی لفظ الجلاله در اونجا گذشت. و انه سوال اخذ من الهر رجل به معنا طه و وله که همون حیرت باشد، او من اله به معنا ابدا که فلازم معناه، هر کدوم از اینا باشه لازم معنای این دو تا لغت از ذات مستجمل جمیعه، یا حیرت است از شدت در حقیقت تجمیع صفات کمالی هست، یا نه اصلا اله معبودیته که خضوع در مقابل جمیع صفات کمالی هستش. لازم معنا همین استجماع جمیع صفات کمال است، علی سبیل تلمیح که اشاره است به این. یعنی هر دوی این اشاره دارن به این ذات مستجمع. درسته که الله از ابتدا هم بر ذات مستجمع جمعی کمالات بحث شده، اما کم کم الله چی شده؟ بلغلبه استعمال، بلغلبه چی شده؟ کسرت استعمال بلغلبه بر ذات اطلاق می شود. دیگه حتی ذات مستجمع جمعی کمال تو نگاه اول دیده نمی شود. وقتی میخوان بر ذات دلالتی داشته باشن این رو همین کلمه رو به کار برن. لذا الله و لا اله الا هو هم از همین باب است. البته اشکال نکنید که بعدن ذات ذات الهی مورد هیچ حکمی نیست، پس چطور بگیم الله و لا اله الا؟ اون ذاتی که میگن اشاره است و الا اون ذات خود کنه ذات به هیچ وجه قابل هیچ حکمی نیست و هیچ صفتی براش اوورده نمیشه. این معلومه دیگه، در فلسفه و حکمت قطعی است که خود ذات خدا، حتی جمله لا یخبر عن چی هستش؟ اینم خلاصه یه خبره. لا یخبر عن هم که در مورد خدا به کار برن که اون کن لا یخبر عن، درسته؟ همینم میگن خبرون، مجازن به کار برده میشه چون چاره ای نیست ازش به کار میریم که لا یخبر، و الا اون این رو هم ازش مبراز ذات الهی از این حکمم مبراز. اگه از این حکم مبراز بود دیگه از بقیه احکام چی میشه؟ به طریق اولاست که مبرراست. می فرماید که وقت تقدم بعض الکلام فی قوله تعالی لا اله الا هو زیر و الهکم الهون واحد، میگه اونجا این رو بیان کردیم تفاوته و الهکم الهون واحد، لا اله الا هو اونجا بیان شدش و زمیر هو و این رجع. بعضی ها خواستن بگن هو این زمیر اشاره به ذات است، مثل قول هو الله احد که اول از هوه شروع میکنن که این مقام هوهویت هست که فوق مقام لاهوت هست، که الله مقام لاهوتیه است و در حقیقت هوه مقام هوهویت هست که مقام ذات هست. اما مرحوم علامه در اونجا هم نمیپذیرد که مقام قل هو الله احد اشاره به مقام ذات باشد و الله اشاره به مقام الله و لاهوت باشد، اونجا نمیپذیرد. هرچند قول بعضی از عرفا هست و حتی تو مفسری این بحث رو بعضی پذیرفتند، اما ایشون اینو نمیپذیرد. اونجا هم میفرماید که ضمیر هو و این رجع الی اسم الجلاله، به اسم جلاله چیه؟ رجوع میکند، اما اسم جلاله یعنی خود الله دیگه. اما لکن اسم الجلال، اسم الجلال لما کان علما بالغلبه، به طوری که به خاطر کثرت استعمال از ابتدا نبوده، از ابتدا الف لام دارد و این الف لام یک به اصطلاح معهود است، الف لام عهد است و الف لام عهد نشون میده یک تشخصی، یک جهاتی مورد نظر بوده که همون ذات مستجمع است. اما لکثرت استعمال این چی شده؟ الله در ذات به کار رفته. الله ایشون اینجور میفرماید که لکن اسم الجلال لما کان علما بالغلبه یدل علی نفس الذات من حیث انه ذات و ان کان، اگرچه این الله مشتمل علی بعض المعانی الوصفیه التي يلمه باللام، که لام الف لام دلالت بر این دارد که الف لام عهد است، یعنی اون اللهی که در تمام صفاتش واجب من جمیع الجهات است، که در جمیع جهات کمالیه ذاته، که جمیع اون جهات کمالی یعنی اشعار به اون کمالات دارد، او بالاطلاق الیها، یا اینکه اگر بالاطلاق هم به کار برده باشه باز در حقیقت به اون مثلا صفات، به اون معانی وصفی دلالت دارد. بله داره این رو میگیره به عنوان این که تعبیر این است که این کان مشتملن علی بعض المعانی الوصفیه التي یلمه بالله، یعنی لام به اونا اشاره داره. اگر شما خلاصه بله خب اگر شما الف لام معرفه بخواید بگیرید که بعضی گفتن الف لام معرفه باشد، یعنی این مثلا معرفه است، یعنی الف الله معرفه است، اونی که معروف عند کل جاهل است، که دیگه کاری به صفات هم نداشته باشیم، یعنی همون نگاه فطری، رابطه فطری. خواستن بعضیا الف لام رو الف لام چی بگیرن؟ الف لام همین معرفه بگیرن. اما الف لام عهد اگر گرفتی با اشاره که اینجا میکنه ایشون، یعنی به این صفات اشاره دارد، یعنی الهی که میشناسیم، الهی که در قضیه، چون شناخت ما تو چی محقق شده؟ تو صفات محقق میشود. اگر الف لام آمد دلالت بر این عهد میکرد، تو اون رابطه ایست که میشناسیم، یعنی تو اون صفاتی که تجلی کرده با ما رابطه پیدا کرده. از این باب ایشون خلاصه به عنوانه که این الف لام یلمهو به لام به این بعض معانی وصفیه، یلمهو به لام به چی؟ به این بعض. و الا خب لزوم نداشت که بگه لام دلالت بر این معانی وصفیه میکند، که
لام بخواد دلالت
الف لام عهد نشون میخواد بگه الاف کنه، الاف رو علم گرفته، الف لامی هم که سرش اومده لام هاشو مثل الحسن، درش یه لمی هم هست، یه اشاره هست به حسن حسن، از این باب این الف لام اومده.
خب
اینا قابل تأمله، ولی اونی که در حقیقت تو نگاه اول میاد الف لام عهد باشد، که عهد به چی باشد؟ اون خدایی که ارتباط داشته انسان، منتها خدایی که ارتباط داره با چیه؟ با صفاته، چون بدون صفات ارتباطی بین ما و خدای سبحان نیست. هر ارتباطی که برقرار می شود تو دایره صفتی از صفاته، ظهوری یکی از ظهورات الهی است. این هم خلاصه فرمایش شما هم قابل بالاخره تأمله، یعنی نفیش نمیشه کرد الان. بله خب منطور اینجا با توجه به این که مشتملن علا بعض المعانی الوصفیت التي یلمه بالله، شاید صراحت این طرفش بیشتر باشه، ولی حالا اونم میگم شاید خلاصه با قرائن ادبی سازگار. او بالاطلاق، یا این که نه این خود اطلاق، نه به لحاظ علم بالغلبه بودن، نه خودش در حقیقت بالاطلاق الیها به این معانی، خود الله بالاطلاقش چی میشه؟ به این معانی الیها، به این معانی دلالت دارد. خب فقوله لا اله الا هو یدل علی نفی حق ثبوت عن الالهه التي، که این ثبوتی که از آلهه ها بود که لا الهه، این در حقیقت نفی این حق ثبوت عن الالهه التي، که اون آله که تثبت من دون الله، که اثبات کردن مشرکین من دون الله، اون آله هایی که اثبات کردن من دون الله، همه اونها رو داره چیکار میکنه؟ نفی میکنه، که یدل لا الهه، هر الهی که دیگران اثبات کردن، این داره نفیش رو میکنه، که هیچ الهی دیگری باقی نمیمونه الا او، چیزی دیگری غیر از اونی که خدا فر بوده باقی. و اما اسم الحی، از اینجا وارد بحث حی میشه، اما اسم الحی فمعناه ذوالحیات ثابته علی وزان سایر صفات المشبه. اسم حی از صفات مشبه است، وقتی صفت مشبهش شد شدت چی میشه؟ شدت حیاته، که الحی شدت حیاته، فی دلالت ها علت دوام و ثبات، که این شدت هم دوام و ثبات رو در این حی نشون میده که الحی از صفات مشبه باشد. و ناسو فی بادی مطالعته هم لحال الموجودات. اول از یه نگاه عرض کردیم که مرحوم علامه عادتش بر این است که از منظر عمومی به خصوص گاهی از منظر کودکان وارد یه بحثی میشه، بعد او رو توسعش میده تا هیچی بشه این بحث، به عنوانی که در حقیقت یه کار از نزدیکترین و لایه در حقیقت دسترسترین لایه شروع شد. اینجا ببینید از این باب شروع میکند، میگه مردم وقتی که نگاه میکنن و ناسو فی بادی مطالعتهم لحال الموجودات، وقتی نگاه به موجودات میکنن وجدو حالا قسمین، دو نوع وجود میبینن. یه وجودی مثل سنگ میبینن که از اولی که این آمده این کوهی که در محلشون بوده مثلا دیده تا وقتی از دنیا داره میره، این کوه همون کوهه، تغییری نکرده، تکونی نخورده، جابجا نشده. حالا درسته الان میگن که تمر رو در قرآن تمر رو مرسه ها، درسته که اینها هم دارن حرکت میکنن، مرسه ها مثل ابر که حرکت میکنن، اما دیدن این تمر رو مرسه ها برای ما تو عمر ما چی هستش؟ رویت نمیشه. بله تو عمر کره ارض اینم تمر و مرسه ها با چشم زمان ارضی نگاه بهش بکنی، اینم دائم داره حرکت میکنه، یا با اون نگاه حرکت جوهری که از درون در تلاطم و دائما در حرکت جوهری وجودش، تمر و مرسه ها، این جوشش این حرکت درونی موجودات شدتش از حرکت بیرونی که ما میبینیم چیه؟ بیشتره. همینجوری که الان مثلا توی مولکول حرکتی که در هر اتم وجود داره شدت اون حرکت چیه؟ خیلی عظیمه، اما سرعتش خیلی عظیمه که اون لایه هسته الکترونی دور هسته میچرخه و این چرخشی که اونجا هست و رابطه کجاست و اینا، خیلی عظیمتر از اونیست که الان ما احساس بکنیم. ما ثبات میبینیم، ما چی میبینیم؟ ما یک درقت آرامش میبینیم، اما درون اون قلقله است. درون اون منتها تازه لایه اتمی هم جوهره نیست، تازه اون لایه اتمی هم که ما میبینیم چی هستش؟ اونم تازه هنوز جزء اعراضی که قابل رؤیت جوهره وجود اشیا به این از این مقدار هم درونی تره. اون رو در حقیقت که وجود اون شیئه، وجود اون شیئه، وجود شیئه هم دائما در چیه؟ در خلاصه دورانه، در حرکت، در جنب و جوشه دیگه. این تمر و مرسه ها بیشتر خودشون شد. میگه وقتی به موجودات نگاه میکنی، بعضی موجودات ثابتن مثل یک کوه، بعضی موجودات چی هستن؟ دائم جا به جا میشن. یه پرنده رو که میبینی از این ور داره میپره، به اون ور داره میپره، از اون ور بعدش هم عمرش به سر میاد، بعدم میمیرد، درسته به دنیا میاد، به دنیا آمدنش رو میبینی، یا کریما بالاخره اهلیان تو خونه ها بیشترن، میاد اونجا تخم میذاره، به دنیا میان، بعدم میبینی بزرگ میشه، بعدم میبینی مردش هم افتاده یه روزی کنار در حقیقت کوچه، یا داره گربه میخورش، بالاخره بازم بچه میذارن، همین جور سلسله در حقیقت اینا دائما تغییر تحول توشون دیده میشه. پس وجدو حالا قسمان منها لا یختلف حال و اندل حس مادام وجوده ثابتن کل احجار و سایر جمادا، و قسمان منها رو به ما تغییرت حال و تعطلت قوا و افعال. اول میبینی قواش رو به روش میره، بعد تعطیل پیدا میکند، نو ان نعمره ننکس هو فی الخلق و تعطلت قوا و افعال، ما بقای وجوده حالا ما کان علیه اندل حس و ذالک کل انسان و سایر اقسام الحیوان و النبات، فانها رو به ما نجدها تعطلت قواها و مشاعرها و افعالها ثم یطرا علیها الفساد. بعد از اینکه قواش رو به کهولت رفت، بعد کم کم خودش هم چی میشه؟ رو به فساد میره تدریجا. و به ذالک از ان الانسان به ان هناک وراء الحواس، میفهمد که امرا آخر هو المبدا للاحساسات و الادراکات العلمیه، میفهمه پس اون چیزی که داره اینو تدبیر میکنه، حرکتش میده، از اینجا میبرش به یه جای دیگری، میاره میشورش روی صندلی، بعدم که درس تمام میشه راش میندازه، از اینجا میبرش، میبره سر نماز، این همه رکوع و سجود انجام میده، از اونجا راه میفته، بدو بدو میره در خانه تا نهارشو بخوره، از کوه بالا میره، این همه این هیکل و جثه سنگین رو به کول میکشه این، و از کوه میره بالا. اینا رو باور نمیکنید، انسان یه بیچاره بدبختی است که این بدن رو داره میکشه تو عمرش، باورش هم نمیشه این کولشه، یعنی احساس میکنه که این بدن چیه؟ خودشه، یعنی داره به کولش میکشه این بدن رو. وقتی که این بدن رو میذاره زمین این بار رو، تازه میفهمه چقدر سرش کلا رفته و چقدر آزاد بوده اگر این بدن نبوده. اگر این بدن نبوده چقدر آزاد بوده، در حالی که الان انسان به خاطر بدن از اینجا میخواد بره در حقیقت حرم هست معصوم سلام الله علیها با چند دقیقه تو راه باشه، ولی اگر این بدن نبود چی؟ تا قصد میکرد اونجا بود. یعنی اون تیول از برای نظام روح انسانی لحظه به لحظه تا اراده میکند هر جا که باشد، تا درف رفته انسان، تا درف انسان رفته. محبت اینه دیگه، رفتن ارواح دیگر رفتن است، نوع دیگری از رفتنه. این هم جز توانای انسانه، اما ما چون حرکتمون با بدنه باورمون نمیشه که اون حرکت هم جز قوای ماست. لذا اگه امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین فرمودن که اونهایی که دلشون میخواست بیان همراه ما هستن و در این ثواب شریکند و در تمام اون چی که ما اینجا نفع میبریم اونا هم نفع میبرن و شریکند تو این ثواب ها، و حتی اونایی که به دنیا نیامدن در رحم مادرانن بعدن به دنیا میان، اونها هم وقتی میشنوند دوست میداشتن همراه ما بودن، اونا هم شریکن، و تا روز قیامت عده که به دنیا میان و وقتی جریان ما رو میشنوند دوست میداشتن همراه ما باشن، اونا هم با ما شریکن. حالا درسته که شریکن اگر یه موقعی نفع مادی باشه به عنوانه که حالا یه به اصطلاح چیزی غنیمتی نصیبشون بشه، نه از این نبردن، اما در حقیقت نفع اونها چی هستن؟ ثواب اونها شریکن. اینم یه رفتنه، یعنی اونی هم که بعدم میاد حجاب زمان مانع رفتنش نیست، نه نسبت به آینده نه نسبت به گذشته، نه حجاب مکان مانعشه. اگر این در خلاصه چی هستش؟ در کوفه است، و این جنگ مثلا در بین مثلا بین کوفه و شام محقق شده، میگه اینا با ما شریکن. خب این رفتن ارواح، رفتن ارواح دیگر رفتن است، که این بیانو ایشون داره که یه چیز دیگری هست که داره اینا رو تکون میده، حرکت میده، میبره، میاره، که او در حقیقت اسمش میشه حیات، اون میشه حیات، که حقیقت روح اون صاحب حیات و منشأ حیات. و به ذالک از ان الانسان و انه هناك وراء الحواس امرا اخر هو المبدا للاحساسات والادراكات العلميه والافعال المبتنيه على العلم والاراده وهو هو المسمى بالحیات و يسمى بطلانه بالموت. وقتی که اون نیست این جسم میفته تمام شد، وقتی که اون نیست دیگه این چیه؟ هیچ جنب و جوشی ندارد، افتاده جسدون ملغاته، افتاده رو زمین، هر چی دشمنش بخواد بیاد به سمتش، مورچه بخواد بیاد بخورش، تکونی نداره دیگه. این دیگه این چی هستش؟ اون روح نیست که این رو حفظ میکرد، حیاتش این حرکت به این میداد، او دیگه در کار نیست. و یسمى بطلانه بالموت فالحیات نحو وجود یترشح عنه العلم والقدره. پس اگر حیات باشد حتما علم و قدرت هم هست. البته مراتب حیات مراتب علم و قدرت، اینجوری استش که هر جا حیات بود همه علم و قدرت باشد، هر جا حیات باشد حتما علم و قدرت هست. این جزء در حقیقت چی هستش؟ اصل حیات هست که نشأت گرفته از علم و قدرت، اما مراتب حیات مراتب علم و قدرت. لذا میبینید که حیوان هم علم و قدرت دارد، گیاه هم مرتبی از حیات رو دارد، علم و قدرت دارد. اگر کسی طبق اون چه که در روایات و قرآن آمده به حیات در همه موجودات قائل شد که وین منشین الا یسبح بحمده، درسته؟ اگر قائل شد علم و قدرت در همه موجودات سرایت دارد، منتها در مرتبه وجود خودشون، در خدای سبحان هم علم و قدرت محقق است، در ملائک هم علم و قدرت محقق است، چون حیات است، منتها علم و قدرت در هر کدوم از اینها مناسب موطن خود. و قد ذکر الله سبحانه و هذه الحیات فی کلامه ذکر و تقریر لها، که این در حقیقت ذکر و تقریر است که خدای سبحان در اینجا امضا کرده این نگاه انسان رو، این نگاه انسان رو که حیات رو میبینه، ذکر و تقریر امضا کرده، همین تقریر کرده، همین نگاهی رو که انسان دارد که این موجودات رو صاحب حیات میبینه. دو بحثه، گاهی میگن که علم و قدرت حیات رو میسازد با هم، گاهی میگن نه حیات اصل است، علم و قدرت دو شاخه اصلی این چی هستن؟ این حیات هستن، یعنی دو ظهور و بروز حیات هستن، هر دو معنا آمده، اما توی اشتقاقات میگن حیات از علم و قدرت مشتق شده،
یعنی علم و قدرت که کنار هم قرار بگیره حیات رو تشکیل میده. مثل این میمونه که حیات مرکب است، مثل این میمونه ها حیات مرکب است از چی؟ از علم و قدرت. آه دست شما درد نکنه، خدا خیلیتون بده، این صوتش خلاصه سر شما رو ملائکت الله رو آزرده بود. بله نه نه، دو نگاه به یه حقیقت نیست، چون اینا تو بحث وقتی نسبت به خدا دیده میشن علم و قدرت این هم دیگه هستن، این هم دیگه هست، اما در بقیه موجودات این هم دیگه نیستن. در بقیه موجودات هر کدام در خدای سبحان علم و قدرت میشن ذاتی و حیات هم میشه ذات. میبینید هم حیات اسم ذات از اسماء ذاتی است، هم علم و قدرت، یعنی حی اسم ذات هست و علیم و قدیر اسم ذاتن، علم و قدرت که صفت هم بزبط. بعد میفرماید که قال تعالی اعلمو، میگه چرا در قرآن تقریر کرده از این با اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی حیات به معنای اون مثلا تقریر چیزی که انسان مییابد و اینجا قبول کرده که زمین به ماهی از زمین چی هستش؟ مرده است. وقتی که خدای سبحان اراده میکند اون زنده میشود، مثل وقتی باران میبارد. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، با باریدن باران میبینی زمین زنده شد. و قال تعالی این آیه شریفه انک تر الارض خاشعه، ارض رو میبینی که افتاده و مرده و بی حیات است. تر الارض خاشعه، این خشوع به معنای چی هستش؟ افتاده و بی حرکت بودنه، نه خشوع، چون خشوع افتادن و بی حرکت بودن و تابع محض بودن، اما اینجا خود ارض خاشعه یعنی حرکتی ندارد، افتاده است، بی حرکت است. انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، اونجا در حقیقت به جنب و جوش میفته، اونجا اهتزاز پیدا میکند و ربط روش میکند. ان الذی احیاها لمحی الموتا، که این زبان قرآن است، که قرآن قوله فعله، یعنی به جایی که به ما بگه معاد هست چیکار میکنه؟ با رویدن این حیات بعد از موت میگه این حیات همین نشانه چی هستش؟ معاد است. یعنی تو کارگاه عینی و عملی معاد رو به ما یاد میده، میگه ببین مرده چه جور زنده شد، درسته؟ زمین مرده یک دفعه پر از شکوفه میشه تو بهار، این درخت ها و پر از سرسبزی میشه. میگه این رو تو این قول الهیست، قول الهیست، گفتن این که معاد هست یعنی این، میگه معاد اینجوری هست، این بیانشه، بیانش فعلشه، با فعلش با ما گفتگو میکنن، همه جا با فعلش با ما گفتگو میکنن، تمام حوادثی که برای ما پیش میاد قول خداست که داره با ما در فعلش گفتگو میکنن. این یادمون نره، تذکرش برامون دائما لازمه، تکرار نیست. این زمین وقتی که مرده است و هیچ چیزی حیات نیست توش، همه اینها چی هستن؟ همه اینها یه واحدن. وقتی که مرده است، خشک است، همینا یه واحدن. چوب خشکیده ای که مرده باشد با این درختی که الان خوابیده باشد تو نگاه اولی همه چی هستن؟ یه نگاهه. وقتی که این هیچی نداره، درسته؟ یه دفعه میبینی زمین از تمام درونش داره میرزه بیرون، سرسبز میشه. دیدید که بهار چقدر این خود زمین سرسبز میشه و گیاهان هم که داشته اونها هم که در مثل درختان اونها هم سرسبز. این یه واحده، چون همه اینا ارزن، یه آب میخوره به یه زمین، اما میبینی که یه محصولش میشه هندوانه، یه محصولش میشه مثلا هلو، یه محصولش میشه این میوه اون میوه با طعمهای مختلف، همه اینها تو این واحد فراوری میشه. زمین خدای سبحان، ما نمیتونیم زمین رو بخوریم، رضا خدا تعبیر این است که مثل دو پستان برای انسان قرار داده در خوردن، یکی شده زمین که خودش رویدنی ها ازش برمیاد، و وقت یکی دیگه شده حیوان که این حیوان از زمین تغذیه میکند، فراوری میکند، بعد میشه دوباره برای انسان. چقدر زیباست، یعنی دارن فراوری میکنن برای چی؟ برای انسان. این زمینه که خاکه همه اینها، اما این خاک یه جا میشه چی؟ یه جا میشه گیاهی که انسان میتونه بخوره، یه جا اون گیاه رو فراوری میکنه حیوان، میشه در حقیقت چی؟ گوشت حیوان، میشه شیر حیوان، میشه بقیه در حقیقت منافعی که از حیوان هست. و بله، و قال تعالی و ما یستوی الاحیا ولا الاموات اینجوری نیست که اینا مساوی باشه. و قال تعالی و جعلنا من الماء كل شيء حي فهذه تشمل حیات اقسام الحی من الانسان و الحیوان و النبات، که این سه قسم حیات رو تو اینجا شامل شد، انسان و حیوان و نبات را. اما به یه معنای دیگری حیات چی هستش؟ شمول دارد بر همه موجودات، به این معنا که حرکت توش دیده بشه، جنب و جوش دیده بشه، این نگاه باشه این سه قسمه که قبلا نبوده، آرام بوده، تر الارض خاشعه، اما وقتی باران میاد فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، این جنب و جوش دیده میشود. اما به نگاه دیگر همه عالم وجود صاحب حیات هستن. اینم منافات نداره، بعدن بیان میکنن. حالا بعد میخواد از این بالاتر بره بگه حیات های بالاتر هم داریم که انسان شامل او میشه، حیات هدایتی، حیات معاد، حیات برزخ، حیات دنیا، و بعد در حقیقت حیات هدایت، و بعد میره تا بالاتر میشه حیات الهی که اون هم اعظم از حیات هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم. شما هستید؟ سلام علیکم. سلام علیکم. کجا؟ ها بله بله. اینا با قانون اونجا با ببینید قانونشون چی شده نمیشه یه جور نیست. بعضی جاها میگن نه باید گفته، بعضی میگن نه حضور کفایت میکنه. باید قانونشون متفاوته، چون که میگم بعضی جاها میگن صرف حضور کفایت میکنه، حتی اگر میخوره وسطش به این ساعت مانع نداره. اما یه جایی میگن نه لب شما میخواییم اون باید پس بشه. سلام. مدیران و مسئولان و کارهای اینجوری رو معمولا میگن کلش، اما اونایی که خلاصه کار خاص تحقیقی میکنن و کارشی میکنن میگن مثلا باید ساعتی باشه لب باشه، ولی قانون داره. سلامت باشی. سلام علیکم. سلام. البته در قانون نتیجه فرمودید
که گاهی صفت براش میاد گاهی نمیاد. اونجایی که نمیاد اشاره خود ذات داره.
نه گاهی صفت نمیاد، ولی در لحاظه دیگه گاهی لحاظ شده از ابتدا الله ذات مستجم جمعی صفات کمالی است، اصلا برای این بحث شده. اما در اثر کثرت استعمال وقتی میخوان خدا بگن، مثلا الان ما میگیم خدا تو فارسی، خدا دیگه کاری به اسما الان نداره. میخوایم اشاره به ذات خدا بکنیم میگیم خدا. همین، بدون در نظر گرفتن صفات حی، صفات قدرت، صفات اینا رو کار نداریم اصلا.
صفات چجوری در خدا کار میشه در حالی که
میگیم
صفات
خدا نکن
که فهمیدید صفت برای خود ذات نیست، ولی بالاخره صفت رو ما حمل میکنیم برای ذات. چجوریه که بلاز فلسفی میگیم نیست اما حمل میشه؟ صفات خداوند رو بر ذات خدا حمل میکنیم.
این هم در حقیقت استنتاجه، هم نیستش که از بیرون چیزی عرض بشه، که این صفت رو از صمیم ذات بکشیم بیرون حمل میکنیم به خدای سبحان، نه اینکه از بیرون حمل میکنیم. عارض نیست دیگه.
عارض نیست. ولی چرا پس میگیم ذات خدا صفت نداره؟
نمیگیم صفت نداره، میگیم قابل حمل هیچ عرضی و صفتی برش نیست. نه صفت نداره، صفت نداره یعنی ذات نه ناقصه، نه یعنی اینج که داری میگیم ذات صفت، یعنی صفت رو حمل برش نمیشه کرد. اونجا ذات در حد از این بالاتر است. شما رو نکنه خیلی ممنون. تشکر
کنید به سر آزاقا کارتون داره. یه حواظ من برکت بذاریم خواهی سریع تر میخواد بره برم خود عجله.
آره اونم عجله داره. بریم دمه داری رو بگیریم بعد بریم. نه اون نماز
اون تجربه.
سلام علیکم و رحمت الله.
من نه نگرفتم. آجی یکی بر آقای نظر پور بکن.
برای
نظر پور بکن.
دیگه من خود عجبه داره.
خب پس یکی بر اهلی آقام بگیریم.